سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام اصفهان، من محیط هستم. امروز 5 جولای یا ژوئیه 2008 و 15 تیر ماه 1387. همینطور که عزیزان میدونن، عزیزانی که با این برنامه آشنا هستن، برنامه دو قسمت خواهد بود. در 2 ساعت، ساعت اول علل عموم راجع به اخبار و تفسیر اخبار و بخش دوم رفتن به ریشه ها. منتها امروز من یک کمی برنامه رو تغییر دادم و اونم به دلیل اینه که ایمیلایی که برای من میرسه خب تعداد بسیار بسیار کم و معدودی هستن که اینا تهدید و عرشبت فحاشیه، ولی اکثریت قریب به اتفاق پیام هایی که به من میرسه، حالا چه از طریق نامه چه از طریق عزیزانی که به همراه کمک مالیشون یادداشتی میفرستن و چه بیشتر از طریق ایمیل، برام آموزندن و در نتیجه بسیار بسیار مهمه که به بعضی از این ایمیلات توجه بشه. ولی قبل از این که بازم وارد اون بشم، دو نکته رو باید تا یادم نرفته. یکی گزارش مالیست، هر شبه که قبل از اون گزارش مالی من بدم که خیلی کوتاه امروز. هر شبه که از فینیکس اریزونا 170 دلار، عزیزی از طریق پیپل، عزیزان میدونن که با پیپل از طریق اینترنت هم میشه کمک مالی فرستاد، 100 دلار. از شوگرلند تکساس دو نفر از عزیزان خوزستانی همشهری ها 500 دلار فرستادن و از لس آنجلس 20 دلار. نکته دیگه عبارت از اینه که درباره برنامه آقای دوست عزیز آقای حسیبی که ایشون یا از پنجشنبه آینده که میاد و یا پنجشنبه بعدش ایشون در تلویزیون پیام افغان خواهند بود، برای اینکه به اصطلاح عزیزان میدونن که کانال 1 دیگه به ایران و اروپا نمیره، اینه که ایشون میان به تلویزیون پیام افغان و از حالا به ایشون خوش آمد میگه. در این حال یادآوری بکنم، در عرض 2 هفته‌ای که عزیزان که در ایران و یا اروپا هستن برنامه ایشون رو موفق نشدن ببینن، میدونن که در سایت چباید کرد.com رادیوش، رادیوی چباید کرد، برنامه هست. الان هم برنامه من اونجا میذارن، لطف کردن میذارن و همین که برنامه های خودشون رو به من واقعا پیشنهاد میکنم، مخصوصا 2 یا 3 هفته گذشته صحبت های دکتر زرافشان راجع به وضعیت اقتصادی ایران و صحبت‌های دکتر پارسابناب راجع به تاریخ زمان دکتر مصدق و زمامداریش و به ویژه راجع به 3 تیر که داریم نزدیک میشیم، نکات تاریخی فوق العاده پر اهمیتیه که دکتر پارسابناب مطرح میکنن. واقعا از عزیزان و عزیزان پیشنهاد میکنن که این صحبت‌های چند هفته گذشته این عزیزان رو گوش بکنن از طریق رادیوی چه باید کرد. و اما قبل از اینکه وارد اخبار بشم، ایمیل مختصری از یک عزیزی رسید از ایران که ایشون مسلماً جوان هستن. اینطور میگن، خیلی کوتاه، یک وقت کوتاهی بگذارید برای اینکه یک نفر مثل من که بعد میگه جوانی که داره تصمیم میگیره برای زندگی، تو این مقطع از تاریخ ایران بهترین کاری که میتونه بکنه چیه؟ این به اصطلاح جالبه که حالا خیلی به اصطلاح سلنگ یا به اصطلاح چیزی نمیسن و نه ادبی، این جالبه. من جواب ایشون رو از قول عزیز دیگری خواهم داد که همین دیروز باز هم شعری برای من فرستاده. به نظر من جواب این عزیز در شعر عزیز دیگر خوابیده. منتها در رابطه با سؤالی که از من کرده ایشون، آیا من فرزند به عنوان یک مصلح اجتماعی باید به ایشون نصیحت بکنم که چه کار باید بکنم؟ و یا اصولا ما مصلح اجتماعی یا مرشد هستیم؟ به نظر من اینطور نیست. به عنوان مرشد و یا مصلح اجتماعی ما صحبت نمی کنیم. ولی اگر نتیجه تجربیات خودمون رو و مطالعات خودمون رو در اختیار نسل جوان هم نذاریم، در این حال گناهکار خواهیم بود. این رو من از پدرم، که یه دریایی از دانش بود و التماس من بهش می کردم که رو کاغذ بیاره دانسته‌هاشو، و نیاورد و با خودش و در سینه‌اش برد و اون حالا اگر دنیای دیگری باشد. و با اصرارهای عجیب و غریب من بالاخره 150 صفحه فقط شرح حال نوشت که به نظر من، و این همیشه برای من بود که هر کدوم از ما تجربه خودمون رو باید از سینه به سینه و یا از قلم به قلم انتقال بدیم تا بین نسل ها انقطاع صورت نگیره، برای اینکه همیشه در تاریخ ما انقطاع صورت گرفته و در نتیجه تجربه از یک نسل به نسل دیگر منتقل نشده. بنابراین هدف ما نه مصلح اجتماعی و یا مرشد و یا رهبر بودنه، بلکه انتقال تجربه است و وظیفه انسانیمون انتقال این تجربیات. در قبال نسل جوان به ویژه ما این مسئولیت رو داریم. تجربه ما فقط تجربه مثبت نیست، فقط کار خوب نیست، بلکه به ویژه از اشتباهات خودمون، از گناهان خودمون، از اشتباهات خودمون. حالا گناه که اون یه چیز به اصطلاح مذهبیست به نظر من، اصولاً به نظر من لغت اشتباه داده اشتباه مفهوم اشتباه، از اشتباهات خودمون باید درس بگیریم. از نظر تاریخی عزیزان، در بخش دوم تا الان من هم راجع به اتحادیه کمونیستی فرزن صحبت کردم، در تجربه جنبش سوسیالیستی و هم از بین الملل اول، که چطور فرزن خود مارکس و انگلز بعد از اینکه انقلاب شکست میخوره چطور به جای اینکه فرار به جلو بکنن و بازم اتحادیه کمونیستی رو نگه دارن، به اصطلاح حزب رو، حزب برای اینکه از نظر مارکس حزب به مفهوم امروزیش نیست، بلکه گرایش فکری و حرکت و جنبش خاصی رو که خودش آغاز کرده بود با انگلز، اون رو اسمش میذاره حزب، متوقفش کرد و شروع کرد به جمع‌بندی از اشتباهات گذشته. و یا در بین الملل اول همینطور، آخرش در حالا خواهیم رسید، من امروز به اونجا خواهم رسید، در 1872 در حقیقت خودش و انگلز خودش در درجه اول بین الملل اول رو منحل می کنند. یعنی در حقیقت به اصطلاح کوشش می کنه که بفرسته مرکزش رو به امریکا از لندن و می دونه که این منجر به انحلالش خواهد شد و بین الملل اول رو منحل و می شینه. از اون موقع به بعد جمع‌بندی می کنه تجربه رو، یعنی هم نکات مثبت و هم نکات منفی این حرکت رو جمع‌بندی میکنه تا دوباره کمر راست بکنه. ما هم هر کدوم از ما، این در مسئله اجتماعی، در مسئله خودمونم هر وقت که اشتباه میکنیم، به جای اینکه به اصطلاح سر در لاک فرو ببریم و یا بعضی ها هستن که در حالت افسردگی میرن، بعد به اشتباهات گذشته خودمون اذعان بکنیم و دوباره کمر راست بکنیم، هر کدوم از ما. ولی به هر حال این رو میخواستم عرض کنم که اینجا ما به عنوان مصلح اجتماعی یا مرشد صحبت نمی کنیم، بلکه تجربیات خودمون رو مثبت و منفی باید به نسل جوان انتقال بدیم. ولی باز برای وارد شدن در در پاسخ به این عزیز باز من باید یک مقدمه ای رو عرض بکنم، برای اینکه فکر میکنم دو جلسه یا سه جلسه پیش من راجع به سالم زندگی کردن یه بحثی رو باز کردم و اتفاقا خیال داشتم که این رو دنبال بکنم، منتها این ایمیل این عزیز که رسید فکر کردم امروز یه اشاراتی بکنم که اشاره من این بود که درسته که میگن فکر سالم در بدن سالمه، عکسش به نظر من بیشتر صدق میکنه، یعنی زمانی انسان بدنش میتونه سالم باشه که فکر سالمی داشته باشه. این دو تا پیوند ارگانیک و در حقیقت جدایی ناپذیر، یعنی به اصطلاح ارتباط دیالکتیکی با هم دارن، ارگانیک با هم دارن. ولی در این من فکر میکنم این جنبش، یعنی بدن سالم در اثر فکر سالم به وجود میاد یا حفظ میشه، بیشتر اهمیت داره. و بنابراین حالا یعنی که اینو من در چه رابطه ای دارم باز میکنم؟ عزیزان میدونن که گفته شده، این گفته مهمیه، که انسانها تاریخ خودشون رو میسازند، منتها نه اونطور که هدفشون یا دلشون میخواد یا به اصلا اونطوری که در فکر یا در هدف دارند. خب این یعنی چه؟ این گفته رو که البته در 18 عزیزان میدونن، 18 برومر لوی بناپر با این جمله شروع میشه، اصولا به مارکس نسبت میدن، در حالی که مال مارکس نیست، مال انگلسه، که چند روز قبل از نوشتن 18 برومر نامه معروفی به مارکس نمیسه و مارکس در حقیقت از انگلس داره نقل قول میکنه و خود انگلس هم از جای دیگه گرفته. ولی به هر حال هر کسی که گفته چه چیزی تو این خوابیده که انسانها تاریخ خودشون رو میسازن منطقه اونطوری که دلخواهشونه. این دو جنبه داره، این گفته دو جنبه داره و باز هم یک قیاس دیالکتیکیه در حقیقت در این خوابیده، یعنی این دو جنبه رو باید دریابیم. به این معنا که مفهوم جبر و اختیار در این گفته خوابیده، یعنی انسان و یا تاریخ هم گرفتار جبر و هم اختیار. به چه معنا؟ انسان فرزان ما به اراده خودمون نیست که چطور نطفمون بسته میشه و پدر و مادرمون کیه و در چه شهر و در چه دیار و در چه کشوری به دنیا میان. این در اختیار ما نیست، همینطور که نظر به اصطلاح اجتماع هم آنچه که از نسل‌های گذشته به ما رسیده از نظر نیروهای مولده و اون درجه از علم و صنعت و پیشرفت و نیروهای مولد که به ما به ارث رسیده از نسل‌های گذشته، این در اختیار ما نبوده. در واقع این بخش جبر تاریخه که بدون اینکه ما اختیاری داشته باشیم نمیدونیم کجا زاییده میشیم، این دست ما نیست و پدر و مادرمون و غیره و غیره. بنابراین این بخش جبر این قضیه است. ولی هم انسان به ویژه انسان و من تکیم رو از یه حدی به بالاتر دیگه دچار جبر نیست، بلکه دچار اختیار، یعنی در حقیقت اختیارش میاد از زمانی که بلوغ فکری پیدا میکنه، اختیارش دیگه دست خودشه و میتونه تصمیم بگیره و تبدیل به یک انسان فاعل و اندیشنده میشه. انسان تبدیل به یک سوژه واقعی میشه، انسان فاعل و اندیشنده. از این لحاظه که تاریخ هم یه بخش جبریه که اونطوری که ما دلمون میخواد ورق نمیخوره، ولی در این حال ما هستیم که سازنده تاریخ هستیم، این انسان ها هستن که تاریخ رو میسازن. از نظر کار سیاسی هم همینطوره، در حقیقت گاهی اوقات افرادی هستن، حالا موقعی که رسیدیم به حزب فرزند سوسیال دموکرات آلمان و آقای برنشتین و یا کاوتسکی که در برابر لنین ایستادن، حزب سوسیال دموکرات آلمان نظرش این بود که باید بذاریم جامعه خودش با پیشرفت خودش بالاخره کارگرها در انتخابات آزاد به قدرت خواهند رسید و جامعه رو به طرف سوسیالیسم خواهند برد. لزومی نداره که ما به طور فعال وارد به اصطلاح این مسائل بشیم و به زور بخوایم فرزند به اصطلاح سوسیالیسم رو پیاده بکنیم. این یه دیدگاهه که در حقیقت بیشتر به جبر تاریخ در حقیقت بیشتر توجه داره و این که نیروهای مولده بالاخره جایی خواهد رسید که در چارچوب روابط تولیدی نخواهد گنجید و این باعث می شود که روابط تولیدی از هم بپاشند و جامعه در حقیقت وارد سوسیالیسم بشه به طور خود به خودی. این در حقیقت بیشتر به جبر تاریخ در حقیقت اعتقاد داره که البته ما می دونیم منشویک ها در اساس دنباله این حالا نمی خوام وارد جریان شه، ولی لنین اعتقاد داشت که باید انسان‌ها و حزب که حالا خواهیم دید عیب این کجاست، فعالانه باید وارد عمل بشه و این اراده انسانه که در اساس باعث تغییر جامعه و ورود به سوسیالیسم میشه. به همین دلیله که در حقیقت منشویک ها و یا در حقیقت خیلی های دیگر لنین رو به اراده گرایی یا ولونتاریزم یعنی اراده گرایی مثلا متهمش میکنن، که تا حدودی هم عناصری از حقیقت در این قضیه هست. چطور باید یه توازنی بین این دوتا برقرار بشه؟ این مثال ها رو که میزنم عزیزان باید که ما مسئله جبر و اختیار که از نظر تاریخی چه از نظر فعالیت سیاسی و چه از نظر شخصی، که من بیشتر حالا روی مسئله شخصی میخوام تکیه بکنم، وارد به اصلا مسئله سیاسی فعلا نشیم، ولی اینجا مسئله جبر و اختیار یعنی که تاریخ اصولا چگونه درک میخورد، ولی این انسان ها رو که در اساس تاریخ رو تغییر میدن، این نیست که ما منتظر این بمونیم که فرزن اقتصاد امریکا، حالا یه دفعه دوباره این آدم به یادش میفته که امریکا فرزن اقتصادش به طرف چنان بحرانی خواهد رفت که این از هم فرو خواهد پاشید و بعدش از درون این ممکنه مثلا جامعه بسه. اینطور نیست. این دخالت فعال مردم امریکا به دویج کارگران و زحمت کشان یعنی 80% پایین جامعه امریکاست که بالاخره این جامعه رو باید تغییرش بده، نه اینکه ما منتظر سیر حوادث و جبر روزگار و جبر تاریخ بمونیم. خیر، اراده انسان ها دخیله، اراده جامعه دخیله، منتها در این حال زیربنا هم اهمیت داره که به چه درجه زیربنا که عرض میکنم فقط نیروهای مولده، فقط ماشین ها نیستن، بلکه انسان ها از نظر فرهنگی به چه درجه از آگاهی و رشد و تکامل رسیدن. ولی در هر حال هر شبت که این دوست ارجمند، بنابراین ما به عنوان مصلحه اجتماعی حالا وارد یه بحثی با این عزیز میخوام بشم که چه کار میتونیم بکنیم. من این شعر که دیروز به تاریخ 14 تیر برای من فرستاده شده به عنوان یه مقدمه برای این عزیز میخونم که چه کار میشه کرد. این موج که میبینی دریاست، صدایش کن. سرچشمه بیداری آنجاست، صدایش کن. دستی بده در دستش تا بود شود هستش. دستی بده در دستش تا بود شود هستش. همدوشی و همخوانی زیباست، صدایش کن. آزار تن و زندان سیقل زده روح و جان. صد پادشاه خوبان اینجاست، صدایش کن. چون بابک خرم‌دین سر می کشد از پایین، نور شفق از پرچین پیداست، صدایش کن. نور شفق از پرچین پیداست، صدایش کن. گوینده یا زهرا افتاده کنون از پا، در اوج پشیمانی با ماست، صدایش کن. در همه زندان جاری صدای جان، هر کس که از این ظلمت برخاست صدایش کن. در بستر این جنبش رو ایده گل ارزش، امروز که دانشجو برپاست صدایش کن. گر خویش کنی باور هر نقطه از این پیکر، در وقت خروشیدن زایاست صدایش کن. به نظر من این بهترین جوابیه که به این عزیز میشه در پاسخش از طریق بیننده دیگری داده بشه. به این عزیز باید بگم من بهش قبطه میخورم که در ایرانه. در خارج، در شهری مثل لس آنجلس، شما با یه برهوت روبرو هستید. ایران مثل یه دیگ جوشانه. هر کدوم از عزیزان اگر هر روز دو نفر رو صدا بکنن، صدایش کن. در سال میشه 700 نفر و در عرض 10 سال 7000 نفر. و هر کدوم هم از اونها زایاست، صدایش کن. هر کدوم از اونها. گر خویش کنی باور هر نقطه از این پیکر جامعه، در وقت خروشیدن زایاست، صدایش کن. هر کدوم از اون 700 نفر خودشون میتونن یه حاله دور خودشون به وجود بیارن. ما باید طوری باشیم که اگر یک قدر سیاسی اگر در کویر لوت بندازنش، در حرکت به وجود بیاره، اونجا رو آباد بکنه. یک قدر سیاسی اینطور عمل میکنه. بنابراین به نظر من اینکه چه باید کرد کاملا آشکار. ولی میخواستم امروز راجع به مسئله خود اراده صحبت بکنم. نسل جوان ایران پتانسیلی که داره چند نظیر بوده و هست در تاریخ، در تاریخ ایران. منتها رژیم در این حال که کشور رو داره حراج میکنه، در این حال بسیار براش خوبه که فحشا و به ویژه اعتیاد گسترش پیدا بکنه. به نفعش. برای اینکه دشمن همیشه از ذلیل بودن مردم، از گرسنگی مردم استفاده میکنه برای تسلط بیشتر و برای دزدی و چپاول بیشتر و برای وطن فروشی بیشتر. بنابراین جوانای ما الان که به سن بلوغ رسیدن باید اراده خودشون رو به کار بندازن و به ویژه در مورد اعتیاد، برای اینکه اعتیاد یه چیزی که به اراده انسان بستگی داره. و عزیزان عرض بکنم، من به خیلی از دوستانی که سیگار فرسان میکشن به شخصشون نمیگم ترک بکنید، برای اینکه من میدونم این شعاره که بهشون میگم برید آره ترک بکنید. بقیه میشه به حد اقل رسوندش، برای اینکه سیگار نابود کننده جسم و جیب آدمه. عزیزان یکی از بدترین اعتیاداته که این ضد بشرها چون در امریکا تبلیغات سیگار ممنوع شد در از بعد از سالهای 60 و اینجا کشیدن سیگار، یعنی سیگار، مصرف سیگار در اینجا کم شد، هجوم خودشون رو به کشورهای جهان سوم آوردن. عزیزان باید بدونن که اینها به طور حساب شده در سیگار موادی میزنن که جوانا رو معتاد میکنه، بدترین نوع اعتیاد سیگار و بدترین آزار رو به بدن میرسونه. و این ضد بشرها مخصوصا الان در کشورهای جهان سوم، شما در چین ببینید چی کار کردن. 50% از مردم چین سیگار میکشن. در ایران هم همینطور، در فیلیپین، در اندونزی ببینید سیگارهای ریسا خارجی به ویژه امریکایی چطور فروش میره. اراده میخواد و این اراده رو باید به کار انداخت. در اینکه خود من واعظ متعظ نباشم، گهگاهی من خودم سیگار میکشم و به عزیزان میگم شما هم همینجوری دوتا حتی اکثر 3 تا اگه خیلی بهشان اون فشار به اصطلاح به آدم میاد، از 5 یا 6 تا به بالاش بدن رو نابود میکنه. فقط رو ریه ها نیست، رو قلب و عروق، روی مثانه، رو مغز، رو همه جا اثرات مضر خودش رو میذاره. اعتیاد به مواد مخدر دیگر و الکل در حد یک لیوان شراب قرمز، مخصوصا کبرنه سوویگنون، حالا اگه شد راجع به شراب ها صحبت میکنیم، بسیار هم خوبه برای بدن، ولی اگه اعتیاد پیدا کردی، اگر کسی اعتیاد پیدا کرد به سیاه روزی بعضی از شعرای بسیار انسان سابق و نابود شده کنونی میرسید، که ببینید به دلیل اعتیاد به مواد مخدر و الکل کارشون به کجا کشیده و چطور این تلویزیون های لس آنجلسی میارنشون رو خط و به دلیل این ضعف و حقارت ببینید چه مجیزگویی از اینا میکنن. انسان شخصیتش رو از دست میده در اثر اعتیاد. حالا اعتیاد میخواد الکل باشه، میخواد مواد مخدر باشه و حتی سیگار. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که اینجا مسئله آره، ما در یه حدی زندگی خصوصیمون زیر سیطره جبره و ما خودمون در اختیارمون نیست که فرزند بنده در یه شهر فئودالی نیمه مخروبه فرزند به دنیا اومدم و نه در پاریس. آره این دست من نبوده. ولی بعد آدم به یه سنی که میرسه و هر روز آدم یه چیز یاد میگیره، چه آدم به حد بلوغ میرسه اونم خودش یه مسئله است، ولی از هر درسی، از هر اشتباهی، از هر خطایی، از هر چیزی ما میتونیم درس یاد بگیریم، چه اشتباهات فردی و چه اشتباهات سیاسی، و خودمون رو تصحیح بکنیم. ولی به هر حال در این حد من میخواستم در این حال به این عزیز که باید تن خودمون رو و فکر خودمون رو سالم نگه داریم و دیگران رو صدا کنیم، برای اینکه نور امید از پشت پرچین ها بیرون میاد و بالاخره کشور ما آزاد میشه. این رو در این حد میخواستم در جواب این بیننده ارجمند در حقیقت گفته باشم. ولی باید بریم روی اخبار. اخبار مهمه، به ویژه من یک ساعت، تمام یک ساعت امروز رو میخواستم صرف اخبار بکنم، ولی همطور که عرض کردم باید گاهی اوقات این مسائل هم در پاسخ و لبیک گفتن به بعضی از این عزیزانی که لطف میکنن به این مسائل بسیار آموزنده رو برای من میفرستن. هفته گذشته مسائل باز حول محور مسئله ایران میچرخیده و در رابطه با تهدیدهای نظامی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی امریکا و اسرائیل علیه ایران. و من چند تا مقاله رو اسم میبرم که عزیزان اگر بخوان دسترسی بهشون پیدا بکنن و من چکیده اینها رو برای عزیزان میگم. مقاله‌ای که هفته گذشته سر و صدا را انداخت از طرف سیمور هرش، خبرنگاری که عزیزان حتما دیگه اسمشو میدونن، که در مجله نیویورکر همین هفته بیرون اومد. و البته سیمور هرش بعدش هم مصاحبه‌هایی داشت هم با تلویزیون الجزیره اگه عزیزان دیده باشن و هم با ایمی گودمن در برنامه دموکراسی ناو در همین هفته که گذشت. مقاله دیگه به قلم شلومو بنامی که وزیر خارجه سابق اسرائیل بود، به اتفاق تریتا پارسی که هر دوی اینها در روزنامه کریستین ساینس مانیتور مقاله شون اومده، جالبه اگه عزیزان بخوان بهش نگاه بکنن. که در حقیقت تمام جوانب قضیه رو باز میکنن که اگر احیانا اسرائیل و یا امریکا به ایران حمله کردن چه پیامدهایی خواهد داشت و چه فاجعه‌ای خواهد بود. مقاله جالبی در دیلی تلگراف از انگلیس هست که درباره به اصطلاح صحبت‌های دریادار مولن رئیس ستاد ارتش امریکاست که اخیراً مسافرتی به اسرائیل داشته و به اونجا صحبت‌های کرده. راجع به صحبت‌های دریادار مولن و اینه که چه اشکاری کرده دریادار مولن رئیس ستاد ارتش امریکا که اگر جبهه جدیدی یعنی حمله به ایران بشه، به جبهه جدید یعنی جبهه سومی باز بشه در اونجا، چه خطراتی برای ارتش امریکا خواهد داشت. و این بسیار جالبه. حالا صحبت خواهم کرد که دریادار مولن یعنی رئیس ستاد ارتش، نه تنها رابرت گیتس بلکه دریادار مولن هم مخالف در اساس مخالف، منتها مخالفتشون رو مثل دریادار فلون که رئیس سنتکام یا فرماندهی مرکزی در قطر، عزیزان میدونن مرکزش در قطره، اون به اصطلاح مخالفت خودش رو با این جنگ به طور علنی و قدرتمندانه در حقیقت و در مصاحبه های چندی مطرح کرد، ولی علت بیرون کردنش نظر من این هست که به دلیل مخالفتش با سیاست امریکا در عراق و مخالفتش با جنرال پیتریوس بود که به اصطلاح اصلا مخالفت با اون سرج یا اضافه کردن نیروهای 30,000 سرباز در عراق رو، اون مخالف این قضیه بود، به این دلیل در حقیقت کنارش گذاشتن. ولی البته مخالفت خودش رو با حمله نظام به ایران هم علناً و با تمام قدرت، یعنی در حقیقت در برابر کاخ سفید و دفتر دیکچینی ایستاده بود، به این دلیل که دیکچینی کنارش گذاشت. ولی دریادار مولن که رئیس ستاد ارتش امریکاست و رابرت گیت نمیان اینجوری صحبت بکنند، اظهار نظرهایی میکنن که خابیده تو این قضیه. و البته سران بالای در حقیقت پنتاگون، تمام به اصطلاح سران اصلی پنتاگون مخالف حمله نظامی امریکا به عراق هستند. مقاله دیگه ای هست از گرت پورتر در سایت انتی وار. گرت پورتر رو میخواستم عزیزان بشناسن، همینطور که این خبرنگاره رو ما باید بشناسیم، مثل رابرت ارسلت که رابرت درایفوس که کتابش رو من به عزیزان معرفی کردم، مقالاتش رو معرفی کردم، الان هم امروزی مقالهش هستش. گرت پورتر اخیراً یه سخنرانی در لس آنجلس داشت که من از نزدیک دیدمش. انسان نه تنها آگاه و از اون خبرنگارای محقق یعنی اینوستیگیتیو ریپورتر، از این به اصطلاح خودفروخته هایی مثل خبرنگارای مثلا لس آنجلس تایمز و نمیدونم اصلا که واشنگتن پست و یا نیویورک تایمز نیست، که یه مش واقعا خودفروختن. این به اصطلاح یک خبرنگار محققه و در این سخنرانیش هم راجع به مسئله امکان حمله به ایران صحبت کرد. مقاله داره در انتی وار، که باز هم راجع به صحبت‌هایی که اخیراً اوضاع ایران با گرت پورتر دنبال می‌کنه، صحبت‌هایی که اخیراً علی اکبر ولایتی داشته، عزیزان یادشون بیاد که بین 1981 تا 97 وزیر خارجه ایران بود و از اون مهره‌های رژیمه. اخیراً یک سلسله صحبت‌ها کرده برای قبول پیشنهادات عصبت 5+1، یعنی به اصطلاح امریکا و سایر کشورهای اروپایی، یعنی اعضای اصلی به اصطلاح شورای امنیت، که می‌دونیم که سولانا در ماه ژوئن پیشنهاداتی به اصطلاح به دولت ایران ارائه کرد و علی اکبر ولایتی درباره قبول این به نوعی به اصطلاح در برابر احمدی نژاد ایستاده، به طور غیر مستقیم البته، و گفته که باید این رو قبولش بکنیم. یکی راجع به این صحبت میکنه و صحبت‌های منوچهر متکی که میدونید یک سلسله صحبت‌ها داشته منوچهر متکی و بعدش هم در امریکا بوده و در دفتر حفظ یا محافظت رئیس منافع ایران در واشنگتن، که عزیزانی که در امریکا هستن لابد به اونجا مراجعه کرد، در اونجا مصاحبه‌ای داشته، مخصوصا مجله تایم، نه روزنامه نیویورک تایمز، مجله تایم در اونجا بوده که حالا خلاصش رو برای عزیزان خواهم گفت. راجع به اینی که اینا چی گفتن و همچنین رئیس کمیته انرژی مجلس ایران آقای حسینی فکر می‌کنم اسمش باشه، و قبول پیشنهاد سولانا. البته رابرت درایفوس هم مقاله اخیراً در مجله، در آخرین شماره از مجله نیشن داره که عزیزان اگه میخوان بخوننش، و همینطور که گفتم مجله تایم، آخرین شماره مجله تایم مقاله مفصلی داره، و البته مقاله خانم هلن کوپر در نیویورک تایمز که یکی از لجن‌آلوده ترین در حقیقت مقالاتیه که من خوندم، و البته مقاله پروفسور چاسودافسکی که این در یکی از عزیزان، البته دوست عزیز آقای حسیبی برام فرستادن که دیشب من میخوندمش. من چند کلمه راجع به پروفسور چاسودافسکی برای عزیزان بگم، در اینکه خیلی فعال زیاد میشه و من به چند سخنرانیش گوش کردم. الان 4 ساله که پروفسور چاسودافسکی که در حقیقت رئیس گلوبال ریسرچ که اصلا نهاد تحقیقی در کانادا، الان 4 سال مرتب میگه فردا امریکا حمله میکنه به ایران. تا الان چندین بار از مقالات متعددی نوشته. این یکی از آخرینشه که جالبه. من یه به اصلا نکاتی رو که پروفسور چاسودافسکی در این مقاله شورده آموزنده است، ولی در این حال من موافق با دیدگاه اینه که حتما امریکا به ایران حمله خواهد کرد با نظرش موافق نیستم. همینطور که از 4 سال پیش تا الان همیشه من زیر سوال بردم این دیدگاهش رو که میگفت فردا یا پس فردا یا اول آوریل یا آخر نوامبر امریکا به ایران حمله میکنه. راجع به اوضاع ایران پروفسور چاسودافسکی، عزیزان دقت بکنن، از زبان غلامرضا کرد زنگنه تحقیق کرده که رئیس سازمان خصوصی سازی در ایرانه. آقای غلامرضا کرد زنگنه اعلام کرده که در ایران 230 شرکت دولتی تا آخر امسال خصوصی خواهند شد. عزیزان دقت بکنن که اینا چطور کشور ما رو دارن میفروشن. وطن فروش که ما میگیم در حرف نیست، در عمل. و سهام 177 شرکت دیگر در بورس سهام تهران در معرض فروش هستن. بعدش آقای کرد زنگنه اعلام میکنه و اعلام کردن از قول پروفسور چاسودافسکی تفاوت میان سرمایه داران داخلی و خارجی نخواهد بود. یعنی سرمایه دارای خارجی میتونن بیان و چنگ بندازن روی ثروتهای روزمینی و زیرزمینی و تمام ثروتهای ملی کشورمون. سرمایه داران خارجی سود خود را به هر نوع ارزی که دلشون میخواد میتونن از کشور خارج بکنن. و از جمله اون وقت میگه که به اصطلاح شرکت TCI که به اصطلاح شرکت اصلی به جای پست تلگراف اون زمان ایران بوده، شبکه تلفن کامیونیکیشن اف ایران یا حالا هر چی که اسمش هست، تقریبا تمام تلفن های ثابت و بیشتر تلفن های موبایل ایران زیرش چیزش، و من نمیدونست که با MCI رابطه داره، این رو میخوام خصوصیش بکنم. معادن آلومینیوم، معادن مس، آهن، فولاد، همه اینها در معرض فروش قرار میگیرن. اینا رو همه رو پروفسور چاسودافسکی میگه، ولی بعدش میگه بچه ایران امریکا حتما هم به ایران حمله خواهد کرد و من میدونم که حمله خواهد کرد. چرا حالا وقت دلائل خودشو میاد که در این حال جالبه. میگه که تمام این سرمایه گذاری ها و غارت هایی که از ایران شده و در معرض فروش قرار گرفتن، در درجه اول اونایی که سودشو بردن تا الان و تا آینده قابل پیش بینی سودشو رو خواهند برد، در درجه اول شرکت های اروپایی هم، شرکت های ژاپنی هم، تا حدی چینه و تا حدی روسیه هست، ترکیه و غیره و غیره، یعنی کشورهای غیر از امریکا. در نتیجه امریکا حالا میخواد در حقیقت محاصره اقتصادی بکنه ایران رو، که میدونید حالا اگر شد به اصطلاح لایحه‌ای که دارن میگذرونن در مجلس امریکا که بلاکید میخوان بکنن، یعنی کشتی های امریکا جلوی اومدن هر گونه کشتی رو که بخواد از خلیج فارس بگذره به ایران بیاد جلوشو میگیرن، میخوان همچین چیزی رو بگذرونن که در حقیقت اعلام جنگ دیگه. و ران پول که یکی از به اصطلاح کاندیدای به اصطلاح چیز جمهوری خواه عزیزم یادش، نطق مفصلی در کنگره امریکا کرده که شما دارید چیکار میکنید اگه این قانون رو بگذرونید در کنگره و دولت امریکا هم بخواد بهش عمل بکنه چه خواهد شد. یعنی بلوکه میخواید بکنید ایران رو، در حقیقت اعلام جنگ میخواید بدید، وقت اکثر عمل ایران چه خواهد بود. ولی به هر حال پروفیسور شاستادوفسکی میگه که اگر امریکا این کار رو بکنه چرا؟ میخواد جلوی این خصوصی سازی ها رو میخواد بگیره. امریکا میخواد جلوی این خصوصی سازی ها رو بگیره و بعدش به ایران حمله بکنه برای اینکه مثل عراق در حقیقت منابع نفتی رو که قبلا در رژیم سابق بیشتر داده بودن که شرکت های روسی در حقیقت مال شوروی سابق، چینی، فرانسوی، آلمانی، ترکیه و هندی و غیره و غیره، و الان امریکا ما میدونیم اومد عراق رو اشغال کرد و از دست همه اینها نفت رو گرفت و به 5 تا شرکت در حقیقت اصلی غربی داد. ما میدونیم که به اصلا اکسان موبیل و شوران و بی پی و چیزو و توکا در حقیقت شرکت های امریکایی انگلیسی باشه یک شرکت توتال فرانسوی. یعنی که میخواد امریکا این کار رو بکنه، یعنی بیاد ایران رو در حقیقت از نظر نظامی به نوعی به اصطلاح از پا در بیاره و بیاد اینها رو از چنگ شرکت های فرانسوی، حالا اروپایی و ژاپنی و غیره و غیره در بیاره و به اصطلاح خودش در حقیقت به طور انحصاری بر تمام منابع ایران. این به نظر من، حالا این نظر ایشونه، ولی به طور کلی باید ببینید که امریکا و یا اسرائیل واقعا میتونن به ایران حمله بکنن یا نه. و در درجه اول ما باید به جای اینکه به حرفای این یا آن، خودمون باید اخبار رو به دقت دنبال بکنیم، اوضاع و شرایط واقعی رو ببینیم و بعد خودمون تصمیم بگیریم و ببینیم که آیا چنین عملی یعنی حمله نظامی به ایران امکان پذیر هست یا نیست. در حقیقت البته در ابتدای مقالش پروفسور شاستادوفسکی میگه که ایران برای جلوگیری از حمله نظامی امریکا و تهدیدات هم امریکا و هم اروپا داره کشور رو حراج میکنه برای اینکه از این حمله جلوگیری بکنه، که اینش به نظر من بیشتر منطقی به نظر میرسه. یعنی رژیم ایران برای حفظ قدرت خودش حاضر کشور رو حراج بکنه برای اینکه در قدرت بمونه و البته شریک اونا هم بشه برای دزدی ها و چپاول کشور. این حرفش به نظر من منطقی تر به نظر میرسه. ولی آیا واقعا امریکا میتونه به ایران حمله بکنه؟ پاسخه به این قضیه، برای اینکه تعداد زیادی از عزیزان از من خواستن که راجع به این قضیه و حرفا صحبت کنم، منم نظر خودم رو بدم. عزیزان یه چیزی عرض کنم و اون اینه که در زمان نیکسون، موقعی که جنگ ویتنام بود، نیکسون یه کاری کرده بود که مردم ویتنام و چین فکر کنن که نیکسون یه آدم مجنونه و بمب اتم به کار خواهد برد و در نتیجه تسلیمشون بکنه بدون اینکه به اصطلاح چیز بکنه. یعنی خودش رو به عنوان یه آدم مجنون در حقیقت میخواست معرفی بکنه به مردم چین و مردم ویتنام که این آدم مجنونه و حتما بمب اتم به کار خواهد برد تا بتونه بدونه به اصطلاح اینه که واقعا به کار ببره طرف رو از پا در بیاره. ما نباید دستخوش این قضیه بشیم. و بعضی ها هستن که فرزن میگن که اینایی که در دفتر دیکچینی هستن و یا نئوکنسرواتیو ها، اینا در حقیقت قوای به اصطلاح دماغیشون رو از دست دادن و مجنونن. اینطور نیست. اونا هم مثل خود رژیم ایران بر پایه واقعیات حرکت میکنن، در درجه اول درست ایدئولوژیک هستن، همینطور که دولت در حقیقت نئوکنسرواتیو ها ایدئولوژیک هستن و رژیم ایران هم ایدئولوژیک تر بشن، ولی در پای ایدئولوژی حرکت نمی کنن. واقع گران در این حال، در این the bottom line، یعنی اون حرف آخری نیست، واقع گران به حرف. امریکا بر سر راه حملش به ایران موانع عظیمی وجود داره. رابرت درایفوس در مقاله ای که نوشته در نیشن از نفت 300 دلاری صحبت میکنه و اینه که مثل اینکه باستران دولت قطر یعنی مسافرتی داشته به منطقه خلیج و اعلام خطری که دولت ایران به دولت قطر کرده که اگر امریکا حمله بکنه اولین جایی که در معرض خطر از طرف ما خواهد بود اسرائیل نخواهد بود، قطر خواهد بود، برای اینکه مرکز فرماندهی سنتکام در قطره و لااقل ایران توان اینو داره. حالا اگه توان اینو نداره که فرضاً به امریکا یا نمیدونم به اسرائیل حمله بکنه که با احتمالش بسیار زیاده که بیشتر هارتفورته، ولی قطر خیلی نزدیکه بهش. پس این رو در نظر بگیریم که رابرت رایفوس میگه اگر چنین حمله ای به قطر بشه تصور اینو میشه کرد که قیمت دلار از قیمت ارزش که نفت خام از 200 دلار بره بالا. فقط من عواملی رو که امکانش وجود داره، برای که عزیزان اگر یادشون بیاد شاول موفاز این ایرانی که در حقیقت قبلا وزیر دفاع اسرائیل بوده و الان هم جز مشاورین اصلی اولمرت هستش، فقط یک چیز گفت که حمله نظامی به ایران غیر قابل اجتنابه. همون روز نفت 11 دلار رفت بالا. البته اینهایی که سفته‌بازی در وال استریت و در بورس لندن میکنن البته به نفعشونه این صحبت ها و میتونن به اصطلاح از طریق سفته‌بازی چیز بورس نفت رو که الان چند انداختن روش سفته‌بازا و بانک‌های امریکا ببرن بالا، ولی از همین مسئله استفاده خواهند کرد و ممکنه قیمت یک بشکه نفت به 200 تا 300 دلار برسه که در اون صورت در پمپ بنزین های امریکا نه تنها 5 دلار بلکه ممکنه 7 و حتی رابرت درایفوس میگه ممکنه 10 دلار هر گالون بنزین در پمپ بنزین برسه. عزیزان میتونن تصور بکنن اقتصاد امریکا کلاس میکنه. الان حتی به نظر من اقتصاد امریکا در اثر اینکه قیمت بنزین هر گالون در پمپ بنزین های امریکا به 5 دلار داره میرسه داره به طرف یک افول عظیم داره میره. حالا اگه رسیدم من میتونم آمار و ارقام هایی که هفته گذشته در آوردم برای عزیزان بگم که چه بستر کارگرها و زحمتکش های امریکا داره میره و مردم امریکا در اثر بالا رفتن قیمت با اینکه هنوز به 5 دلار هم به طور کامل نرسیده. پس این یکی که به هر حال یا به دست سفته‌بازها و یا واقعا ایران بتونه پنجه هرمز رو ببنده و یا قطر رو در حقیقت مورد حمله مثلا موشک‌هاش قرار بده، نه اسرائیل رو، قطر رو و یا عربستان سعودی رو و یا منطقه سبز رو در عراق که تمام آقایان در اونجا. دومین عامل که به نظر من از اون مهمتره اگر چنین حمله ای بشه اولا جبهه سومی به قول دریادر مولن رئیس ستاد ارتش امریکا جبهه سومی باز خواهد شد که الان ارتش امریکا به قول خودشون is stretched thin یعنی نیروهاشون بیش از اندازه زیر فشاره. نیروهاشون درسته بمب به اندازه کافی دارن، موشک به اندازه کافی دارن، ولی سرباز دل اثر پوتین سرباز هاست که باید بیاد به کشوری رو لا اقل خوزستان رو اشغال بکنه. ولی هدف از جنگ چیه؟ در حقیقت به عزیزان گفتن که سیاست با زبان دیگره. عزیزان گفته معروف کلاوس روتز که به اصطلاح تئوریسین نظامی و فیلسوف آلمانی رو بیاد بیارن، دقیقا همینطوره. جنگ عبارت از سیاست با زبان دیگر. سیاست چیه؟ سیاست عبارت از تغییر رژیمه. تغییر رژیم رو آیا فقط با بمباران میشه انجام داد؟ تاریخ ثابت میکنه که نمیشه. احتیاج به پوتین داریم. باید بری و اشغال کنید این کشور رو، عراق رو نگاه کنید و یا افغانستان رو نگاه کنید. بنابراین موقعی که دریادر مولن صحبت از این میکنه که جبهه سوم اگر باز شد This is very stressful، این جمله اش دیگه که این فشار عظیمی خواهد بود. یعنی در حقیقت به زبان دیپلماتیک واقعی، یعنی به زبان انسان ها اگه بخوان صحبت بکنن، یعنی یک فاجعه به بار خواهد اومد برای ارتش امریکا. پس این دومین مانع، ولی مانع اصلی در عراق که اگر به ایران حمله بشه، همینطور که عرض کردم بارها، عبدالعزیز حکیم یعنی دوستان واقعی ایران و امریکا، چون یک جاسوس دو جانبه است عبدالعزیز حکیم و مجلس اعلا و خود نوری مالکی که باز یک جاسوس دو جانبه امریکا و ایرانه، اینا باید تصمیمشون رو بگیرن. در یک چنین جنگی طرف ایران خواهن بود یا طرف امریکا؟ برای اینکه تا الانش ایران و امریکا در عراق دست در دست هم عمل کردن. اگر بخوان تصمیم بگیرن به طرف امریکا برن، در اونجا طوری ایزوله خواهند شد که بقایشون زیر سوال خواهد رفت از طرف مردم عراق، در اینکه تمام شیعیان عراق به پا خواهند خواست. اگر طرف ایران رو بگیرن، مجبورن علیه سربازای امریکا وارد عمل بشن. یعنی در حقیقت چنین حمله ای وضعیت ارتش امریکا و موجودیت در حقیقت اشغال عراق توسط امریکا رو به شدت به خطر خواهند انداخت. به نظران این عامل تعیین کننده است و دریادار مولن صداشو در نمیاره، ولی به نظران این عامل تعیین. بگذاریم از این که از نظر داخلی در حقیقت سه کسانی خواهان حمله نظامی به ایران هستند. یک اقلیت بسیار بسیار کوچک در خود امریکا که در حقیقت دستگاه های ارتباط جمعی آره، از تلویزیون فاکس تا سی این این تا ای بی سی تا ان بی سی تا سی بی اس تا نیویورک تایمز تا از شود که واشنگتن پوست تا لس آنجلس هستند. اینا همه در اختیار و سرسپرده لابی اسرائیلند 99.9%. آره اینا جنبه تعیین کننده البته داره و افکار عمومی. شما عزیزان باید نیویورک تایمز رو از این جهت باید دنبال کرد که در حقیقت سخنگوی واقعی هیئت حاکمه امریکاست، نه فقط این رئیس جمهور یا اون رئیس جمهور. نیویورک تایمز سخنگو و زبان گویای هیئت حاکمه امریکاست، حتی از نظر کاندیداهای ارتش ریاست جمهوری. از این جهت مهمه به اصلاح داره همین خانم هلن کوپر، مقالات شما بخونید، مقالات ارتباط که لس آنجلس تایمز رو بخونید که حالا افتاده دست یک سختینیست آقای سام زل، از دست خانواده چندلر گرفتن لس آنجلس تایمز رو و به دست یک سختینیست افتاده، و البته روزنامه واشنگتن پست رو که مال خانواده سختینیست معروف گراهام هستش، خانم کاترین گراهام. عزیزان بخونن و چه کسانی تو این روزنامه ها دارن قلم میزنن؟ چارلز کراوتهمر، ویلیام کریستال، نورمن پادهورس، ماکس بوت و البته یک کمی لیبرال ترش آقای تاماس فریدمن و دیوید بروک. تمام اینها صهیونیست های تاپ و تمامشون خواهان حمله. و البته در جاهای دیگر آقای پاتریک کلاسون و سایرینشون که دارن قلم میزنن و همشون تشویق میکنن به حمله نظامی. در پشت اینها لابی اسرائیل و دفتر دیکچنیه. در امریکا اینها در یه اقلیت هم درسته، دستگاه های ارتباط جمعی و مراکز و اهرم های قدرت درسته در دستشونه، ولی اکثریت مردم امریکا، اکثریت بدنه سیاسی امریکا، من اسم بردم از برژینسی گرفته تا سکوکرافت تا حتی اینایی که در به اصطلاح شورای امور خارجی در نیویورک هستن، آقای راس و غیره و غیره، اینها هم موافق زیاد با حمله نظامی، فقط اونایی که بهشون میگن هاک یعنی بازها که به اصطلاح لبی اسرائیل در درجه اول کشته شد، اونا خواهان حمله نظامی. بنابراین در درون هیئت حاکمه امریکا اختلاف وجود داره. این مانع بزرگیه برای اینکه در مورد حمله امریکا به عراق هیئت حاکمه امریکا از حزب دموکرات گرفته تا جمهوری خواه گرفته تا همه اینها یک صدا بودن. الان حالا اوباما میگه که نمیدونم من مخالف بودم و غیره و غیره، اینا تمام ریاکاریه. همه اینها و اگرم موفق شده بودن در عراق، در حقیقت هیچ کدوم از اینا اصلا صداش در میان و این اختلافات به وجود نمیومد. هیئت حاکمه امریکا همشون به اصطلاح و الان در اثر اینه که امریکا در اساس میخواستم این رو عرض بکنم و این موانعی که برای چنین حمله نظامی به وجود اومده به دلیل زمینگیر شدن امریکا در عراق و افغانستانه. عزیزان اینها برنامه شون این بود که ابتدا بغداد رو بگیرن و بعد تهران و دمشق رو فتح بکنن. این برنامه شون در اثر مقاومت مردم عراق و مردم افغانستان با شکست روبرو شده. به طور کلی من میخواستم در این زمینه این رو عرض بکنم که حمله امریکا به ایران و یا به کشورهای دیگه از طریق دیپلماتیک نمیشه تعیینش کرد، در اثر توازن قدرت هست که باید ما در حقیقت اگر توازن قدرت فرضاً مثل کولومبیا، مثال کولومبیا رو برای عزیزان بزنم که اخیراً رفتن به یک عده از گروگان‌ها رو ارتش امریکا در حقیقت، البته چند تا از هلیکوپترهای کولومبیا دولت کولومبیا هم باشون به قول خودشون آزاد کردن. در کولومبیا موازنه قدرت به نفع امریکا بود که تونستن این کار رو بکنن. چرا؟ همین که دولت کولومبیا یک دولت دست نشانده سرسپرده امریکاست که در حقیقت دستگاه های هم ارتشش و هم دستگاه های جاسوسیش تا مرز استخوان زیر نفوذ امریکا، یک. دو، ضعف جنبش فارک، جنبش چریکی فارک ضعف اون طرف بود، یعنی در حقیقت به دلیل ضعف اونا هم بود که تونستن اینجوری. البته الان مقالات متعددی اومده که اولا ممکنه واقعا در حقیقت یکی از رادیوهای سوئیس اطلاع داده که در حقیقت 20 میلیون دلار دادن به فارس که تونستن منتها سر صدای اینجوری را انداختن، اصلا همچی چیزی نبوده که در دستگاه ارتباط بگذاریم خانم بتنکور و غیره رو چیز کردن. ولی منظورم اینه که در اونجا توازن قدرت به نفع امریکا بود که تونست این کار رو بکنه، حالا به هر شکلی که این صورت گرفته، حالا بعدا اسرارش بیرون خواهد اومد. ولی ضعف خود جنبش چریکی هم در اونجا بوده و واقعا دوران این نوع گروگانگیری ها و این نوع حرکت چریکی به پایان رسیده در امریکای لاتین، ولی اینا هنوز در حقیقت جنبش فرق هنوز ادامه میده و امریکا از ضعفش استفاده میکنه و اینجوری تبلیغات بسا. ولی در اونجا این مسئله میتونست از طریق دولت‌های خود اسلاچیز از جمله دولت ونزوئلا به طور صلح‌آمیز حل بشه، در حالی که امریکا به هیچ وجه حاضر نبود این رو به طور صلح‌آمیز حل بکنه، میخواست از طریق نظامی حل بکنه که هم یه ضربتی به دولت ونزوئلا زده باشه و هم یک هشداری به کشورهای دیگه مثل ایوا مورالس و کوریا و غیره در کشورهای اکوادور و بولیوی و غیره بده که خلاصه مواظب خودتون باشید. به هر حال در خاورمیانه امریکا توازن قدرت به نفعش نیست. عزیزان ممکنه تعجب کنن این حرفو که من میزنم که چطور با این همه قدرت نظامی امریکا در کشورهای افغانستان و عراق زمینگیر شده، در حقیقت به یک حالت سیلمیت اینه بهش میگن، در به اصطلاح در شطرنج پات یا اچمز به نوعی شده، یعنی در حقیقت ما نمیگیم که چریفا در حقیقت نیروهای مقاومت در عراق پیروز شدن، ولی تونستن به یک حالت استیلمیت برسونن امریکا رو و در امریکا رو در اونجا زمینگیر بکنن و در نتیجه این مقاومت ملت عراق واقعا مسئله حمله به ایران به نظر من بسیار بسیار مشکل خواهد بود برای امریکا و احتمالش رو من بسیار بسیار کمتر از پروفسور چاستودوفسکی و بسیاری از مفسرین دیگری که در بسیاری از اینجاها از جمله گرت پورتر در این سخنرانی که چند روز پیش در سیزاش تقریبا اطمینان داشت با یکی دیگه از دوستانش که امریکا به ایران میخواد حمله نظامی بکنه. ما باید هوشیار باشیم. به نظر من امکان حمله رو به هیچ وجه نمیشه رد کرد. ممکنه این قانون تصویب بشه توی کنگره امریکا و بعد محاصره در حقیقت اقتصادی بکنن ایران رو و ایران هم عکس العمل نشون بده و در حقیقت اسرائیل و امریکا در درجه اول به نظر من امریکا به ایران حمله بکنن. ملت ما هوشیاریشون رو باید حفظ بکنن در این حال که این موانع عظیمی رو هم که بر سر راه حمله امریکا به ایران هست باید در نظر داشته باشن و هر روز یه کسی نتونه بگی که آره فردا حمله خواهد شد و اینجوری. بنابراین من میخواستم به این ترتیب ساعت اول من در اساس تمام شده و عرصوت که نرسیدم من یک سلسله اخباری هست راجع به وضعیت اقتصادی امریکا که ببینم از نظر اقتصادی وضعیت امریکا چجوریه. امیدوارم در هفته آینده من بتونم این بحث رو ادامه بدم. به این ترتیب من فعلا برای چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم.
ساعت از یه جه زمان در شب آمان میزند پیدر پیزن خودش نزنم من به داروی اتنام شبخ انتظار میزن نام حق شده در دل زمان مشابهین املاک میدی پولی به سوی آینده ای بهتر. تلفن 2-97-14-22-88-262 موبایل 2-97-150-2800-895. وانی دوران نو جار وطن معباد کرد او کورانه مل اقتصادی شن بخلاط کرد شهی بیمه او آرام راتی که ولری استاس و پشتو او ایوی سبتوی او دامریکا دا ایالات و طبیعت لری نرازی دا ورد وای لانگوچ و ریسر شد که دا کال دولا که یو جر دالر او دا نورو شو امتعزات سر الاس راولی بلانده نمبر تماس میشه او یام و در زمین بلانده ایمیل راوسته.
Worldwide Language Resources, bridging the gap between cultures.
خانه گلین خودی برتر است از کاخ مرمرین کرایی. آیا می خواهید با کمترین امکاناتی که در دست دارید سرپناه شخصی داشته باشید؟ شرکت ساختمانی و خانه‌سازی امید با بهترین شرایط خانه های رایشی جدید را به ذوق شما و در منطقه دلخواه شما اعمار و به دسترس شما قرار می دهد. جهت معلومات مزید لطفاً به دفتر ما در شهر هامبورگ تماس گیرید و همچنان در سایت اینترنتی ما می توانید تمام خانه ها را تماشا کرده و معلومات بیشتر حاصل نمایید.
اگر آنها کار با آبادی افغانستان دارید، اگر بخواهید در کشور خیش مستر خدمت شوید، میشن اسنشل پرسنل برای هموطنانی که دارای تابعیت سیتیزنشیپ از اعضای متحده امریکا باشند و به هر دو زبان پشتو و دری آشنایی کامل داشته باشند ضرورت دارد. برای واجبین شرایط، معاش فوق‌العاده، جهت رخصتی با معاش و همچنان جیمی سیلی داده خواهد شد. اگر شخص را به این کمپانی معرفی بدارید، مبلغ $3,500 دریافت خواهید کرد. برای معلومات بیشتر به شماره زیر به تماس شوید.
خود را مانند یک ستاره فیلم احساس می‌کنید، در حالی که فقط در سینما می‌روید. احساس می‌کنید که روز عروسی است، در حالی که فقط روز دیدار است. با استفاده از شامپوی پنتین، احساس فوق‌العاده و استثنایی برایت ایجاد می‌شود، در حالی که روز یک روز عادی است. این همه احساس خوشی را فقط یک چیز برایت می‌دهد: پنتین شاین.
با بهترین پروازها
در سریع‌ترین زمانها
از تمامی سرزمین‌ها
با نادرترین قیمت‌ها و
شیرین‌ترین لحظه‌ها
با همسفری که بدان
اطمینان داری.
پارس ترابل
عضوی داتا با 25 سال سابقه درخشان، دارای تیم بزرگ و مجرب ایرانی، با 2 شعبه در شهر و فرودگاه فرانکفورت آماده خدمت به هموطنان عزیز در سراسر جهان.
آخرین اطلاعات و قیمت‌های پروازها در
www.parstravel.net.
تلفن جهت رزرو بلیط
2049-60-230-882-3.
سفر با پارس ترابل،
سفر با بهترین ها.
پارس ترابل.
شرکت
خدمت بین‌المللی ترانسپورتی و بازرگانی منگل با داشتن سابقه طولانی و متخصصین ورزیدن بهترین خدمات بازرگانی ترانسپورتی و بازرگانی را در تمام نقاط جهان و مشتریان عزیز خویش عرضه می‌دارد. شرکت انتهش با داشتن گودام‌ها و امکانات وسیع در تمام شهرها و بنادر معتبر دنیا بر علاوه ترانسپورت زمینی و بحری اموال شما را به شکل کاربونی انتقال می‌دهد. اگر می‌خواهید انبار تجارتی و وسایل ترانسپورتی شما سریع‌تر، بهتر و ارزان‌تر به تمام نقاط جهان و خصوص کشورهای آسیای میانه و عربی و همچنان انبار صادراتی و کانتینرهای شما از افغانستان به کشور دلخواه شما انتقال یابد، با مرکز شرکت انتهش در شهر هامبورگ آلمان و یا به نمایندگی‌های شرکت با ما به تماس گیرید.
سلام مجدد به عزیزان. هر ساعت این ترتیب بخش دوم. در بخش دوم امروز باز من یه مقدار تغییر در برنامه دادم. قرار بود من جریان بین الملل اول رو دنبال بکنم که دنبال خواهم کرد، منتها همیشه ما از خودمون باید بپرسیم که خب اصولا چرا اصلا این بحث رو باز میکنیم. بحث رو به این دلیل باز کردیم و هنوز ادامه میدیم که خب اگر ما این سیستم رو که سیستم ضد انسان و انسان کش میدونیم، که حالا خواهم گفت 10 سال پیش هم روشن فکرهای غرب و هم روشن فکرهای خودمون و چپهای بریده چی فکر میکردن؟ و اون موقع که ما میگفتیم این سیستم که سیستم ضد انسان و انسان کشه به ما میخندیدند. آقای فرخ نگهدار بارها به خود بنده خندیده و حالا با چشممون داریم میبینیم. ولی باید این یادآوری بشه به این آقایان یا احیانا خانمها که به ما میخندیدند که سیستم ضد انسان و انسان کش یعنی که و موقعی که ما میگیم بشریت رو اینا به طرف توحش دارن میبرن و طبیعت رو به طرف نابودی یعنی که. برای همین من میخواستم به 10 سال پیش من در حقیقت برای این کتاب در دفاع از دیدگاه مارکس مقدمه نوشتم 10 سال پیش در حقیقت 1999 که هنوز این رژیم جدید سر کار نیامده بود در کاخ سفید، هنوز به عراق و افغانستان حمله نشده بود و غیره و غیره، یادآوری بشه که چطور از اون زمان در حقیقت قابل پیشبینی بود و در نتیجه ما در برابر این سیستم داریم دنبال یک آلترناتیو می‌گردیم. و البته این آلترناتیو چون بحث دیگرشون اینه که ما سوسیالیسمتون رو هم دیدیم و تجربه کردید و دیدیمش که چی بود، اون هم باید بهشون جوابی داده بشه که آنچه که در شوروی گذشت چی بود. و امیدوارم در جلسات آینده من هم انقلاب اکتبر رو یه مقدار باز خواهم کرد و هم آنچه که در شوروی گذشت تا ببینیم واقعا این تجربه در حقیقت سوسیالیسم بود یا تجربه دیگری بود. و از این در حقیقت تجربیات هم از پیروزی ها و هم از شکست ها چه درس هایی در حقیقت اساس اینه که ما همطور که در بخش اول صحبت کردم، همطور که از اشتباهات و خطاهای خودمون باید درس یاد بگیریم، از اشتباهات و خطاهای گذشته تاریخی هم باید درس یاد بگیریم. درس تاریخ اینه. ولی من برمیگردم به 10 سال پیش که من این جملات رو نوشتم. یکی از پیامدهای پر اهمیت فروپاشی شوروی گرد آمدن گروه‌های فکری به ظاهر ناهمگون ولی پرشمار و ناهمگون به ظاهر ناهمگون از جمله بخش وسیعی از طیف چپ به زیر یک پرچم است، پرچمی که در زیر این شعار جمع شدند که روی بیرقشون این منقوشه آلترناتیو دیگری وجود ندارد. اینجا خانم مارگارت تاچر ما میدونیم اعلام کرد There is no alternative که اسمشو گذاشتن تینا. تینا یعنی There is no alternative. این شعار در واقع همان ندای پیروزی مارگارت تاچر در ابتدای این دهه بود، دهه 90 رو دارم عرض میکنم، که به همراه آن سوسیالیسم رو به خاک سپردن، پایان تاریخ را با پیروزی نهایی به همشگی سرمایه‌داری اعلام کردن. این ندا اما اکنون به شکل مختلف با شعار بسیار به شعار بسیاری از احزاب کمونیست تبدیل شده و سوسیالیست تبدیل شده و طیف قابل توجهی از چپ‌ها که الان ما صحبت چپ‌های بریده که می‌کنیم همینا. این گروه اخیر به راستی آنچه می‌خواست عرض شود که اینا رو من دارم میگم اونهایی که در حقیقت جنبش ماه مه 1968 پاریس شرکت کردن. این گروه اخیر به راستی آنچه می‌خواست نه به زیر کشیدن کائنات که برقراری نوعی سرمایه‌داری با چهره انسانی بود، هر سبت که اونایی که در تظاهرات ماهنه پاریس که من به هر حال به اواخرش رسیدم و دیدم که چه هلهله و شادی در اون زمان بود. بعدا اینها چی شدن؟ اومدن هر سبت که بعضی هاشون رفتن به دنبال کار زندگیشون و در مدیریت مؤسسات سرمایه‌داری موفقیت چشمگیری هم به دست آوردن، اما بخش دیگرشون دچار غرور گستخانه‌ای شدن و مدعی باقی ماندن. منتها میدانگاه انقلاب رو از خیابان‌های پاریس به برج عاج دانشگاه‌ها کشوندن و در صحنه گفتمان‌های آکادمیک پسا مدرنیسم درست کردن، پسا ساختارگرایی رو درست کردن، پسا مارکسیزم رو درست کردن و انواع پساهای دیگر رو، و در حمله همه جانبه ای که راست سیاسی علیه کارگران و زحمت کشان از 1970 به بعد شروع کرد، اینا کاملا یار و یاور اینها شدن. فصل مشترک طیف وسیع سیاسی بالا که از مارگارت تاچر آغاز شده بود، آغاز می گردد و بخش وسیع از چپ رو در بر می گیره، اینه که به نظام سرمایه‌داری نام‌های مختلف میدن بدون آنکه بخواهد تغییر اساسی در ماهیت گردش کار جامعه به وجود بیارن. اینا نظام موجود رو عزیزان دقت بکنن که در نوشته‌های مثلا فرخ نگهدار اسمش میذارن دموکراسی‌های صنعتی، نمیگن سرمایه‌داری، میگن دموکراسی‌های صنعتی، دموکراسی لیبرال، نظام پساصنعتی، نظام پسامدر و انواع پساهای دیگر، و یا اسمشو میذارن موج سوم اطلاعاتی، انقلاب صنعتی سوم. ولی همه این نامگذاری ها رو اگه به دقت بهشون نگاه بکنیم مشاهده میکنیم که تفاوتشون فقط در شکل محتوای چیه. به عبارت دیگه تحت همه این عناوین سیستم دست نمیخوره، مالکیت وسائل تولید و طبیعت و در نتیجه کنترل احرام‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی و به ویژه فرهنگی و دستگاه‌های ارتباط جمعی، یعنی احرام‌های تعیین کننده سرنوشت بشریت در دست یک اقلیت بسیار کوچک باقی می‌مونه و اکثریت جامعه بشری یعنی کارگر و زحمتکشا بعد نیروی جسمی و فکری خودشون رو به صورت یک کالا و مطابق ارزش بازار به این اقلیت بفروشن تا بتونن به حیات خودشون ادامه بدن، البته اگر کاری گیرشون بیاد که الان بخش از این بیش از 1 میلیارد انسان در سطح جهانی حتی این کالا یعنی نیروی کارشون هم حتی نمیتونن بفروشن و دچار مرگ تدریجی هستن. به سخن دیگر شیوه بیرون کشیدن کار اضافی تولید کنندگان واقعی نعم مادی و معنوی، یعنی اکثریت جامعه بشری در توسط و تصرف آن توسط یک اقلیت کوچک بیکم و کاش بر سر جاش میمونه و انگیزه های بنیانی این نظام، این رو میخواستم به عزیزان بگم که هدف بنیانی این نظام نه رفع نیاز انسان بلکه کسب سود حد اکثر و انباشت سرمایه دست نخورده باقی میمونه. و این انگیزه ها همه امور جامعه رو، انگیزه سود یعنی وال استریت، یعنی بورس سهام ها، حالا میخواد در ایران باشه، در پاریس باشه، در لندن باشه یا در نیویورک، تمام سرنوشت بشریت از اشتغال گرفته تا ریزترین امور فرهنگی، هنری، اخلاقی، خانوادگی، آموزشی و رفتار اجتماعی زیر تابعیت دائم و شبانه روزی اوج و نزول بازارهای بورس سهام قرار میگیره، بازارهای نزول بازارهای بورس سهام و سود انحصارات عظیم فرامدیتی قرار میگیره. اصل قضیه اینه تا زمانی که انگیزه تولید سود حد اکثر باشه و نه رفع نیاز انسان، به قول معروف در بر روی همین محور یا لولاخ خواهد چرخید. این رو عزیزان، آنچه در نظام موجود زیر نامهای پرشمار فوق تغییر نمی کند این است که سرنوشت تولید و توزیع و مصرف به جای اینکه به دست خود انسانها بیفتد در اختیار دست نامرئی بازار میفته. البته الان دیگه دست نامرئی بازار هم نیست، دست یک اقلیت بسیار کوچک و دست مرئی این اقلیت کوچک و یک به اصطلاح سیستم سرکوبگر قرار گرفته و در گروه تضمین حد اکثر سود برای اقلیت کوچک صاحبان اصلی سهام انحصارات و وسایل تولید باقی میماند. و اگر به گفته‌ها و نوشته‌های این طیف وسیع دقت بکنیم در میابیم که هر یک خطر را به نوعی درک کردن، ولی به ما چی میدن؟ به ما دلداری میدن. اون موقع دلداری میدادن. عزیزان به این جهت من اینو مطرح کردم الان که چطور در دهه 90 گفتن دیگه مسئله تموم شده، آره سیستم سرمایه‌داری یه عیوبی داره ولی بهترینه. حالا ببینید بحثاشون چیه، من بحثای اینا رو طیف‌های مختلفشون رو باز کردم. یه بحثشون میگفتن که سرمایه‌داری در گذشته همیشه راه حلی پیدا کرده و اکنون نیز پیدا خواهد کرد، هم برای محیط زیست راه حلی پیدا خواهد کرد در چارچوب سیستم سرمایه‌داری و هم برای این همه بیکاری و گرسنگی در سطح جهانی. گردانندگان نظام یه بخش دیگه اینطور میگن و کنترل کنندگان اهرم‌های سرنوشت ساز نام برده بالاخره سر عقل خواهند آمد، راه حل عقلایی پیدا خواهند کرد و نخواهند گذاشت فاجعه صورت گیرد. اینم بحث دیگر شونه. بعضی های دیگر شون میگن که دخالت دست یعنی دخالت انسان ها در امور اقتصادی موجب توتالیتاریزم و استالینیسم خواهد شد. این رو عزیزان اگر کتاب لژک کولاکوفسکی رو خونده باشن، لژک کولاکوفسکی دو تا کتاب نوشته، در حقیقت سه جلد کتاب، The Main Currents in Marxism که مارکس رو به عرش علیا میرسونه. این کتاب ها رو قابل توجه عزیزان آقای هر سبت که عباس میلانی ترجمه کرده و تازه حالا آدم میفهمه که چرا ترجمهشون کرده. میگه که مارکس آره درست گفته، انگلس هم درست گفته، خیلی اینا آدم های بزرگی هم. ولی اگر انسان به جای دست نامرئی بازار انسان بیاد کنترل قضایا رو به دست بگیره، چاره ای نداره جز این که به توتالیتاریزم و استالینیزم منجر بشه. این رو من از در حقیقت لژک کولاکوفسکی گرفتم، ترجمه آقای عباس میلانی. و بهتر همان که سرنوشت بشر و طبیعت اطراف آن در دست نامرئی بازار باقی میمونه. به چه دلیله که روزنامه شهروند امروز از مجله شهروند امروز با آقای موسی غنی‌نژاد دفاع میکنن در اینکه اونها هم بر همین نظرن که آره اگر انسان دخالت بکنه تبدیل به استالینیزم و توتالیتاریزم خواهد شد، هیچ راه دیگه ای نداره و در نتیجه باید در دست نامری بازار باقی بمونه. سکان قضایا گروه دیگه شون میگن انقلاب سوم صنعتی، موج سوم اطلاعاتی و پیشرفت های سرسام‌آور علمی تکنولوژی سرانجام بشریت را از این مخمصه نجات خواهد داد و جای نگرانی نیست. اینا هم کامپیوتریست های ما هستند، فیوچریست ها که آینده نگرها که یک بخش از اتحادیه کمونیستی عزیزان گاهی اوقات چهره آقای احمد تقوایی رو در هر شبکه که صدای امریکا میتونن ببینن که ایشون از کمونیست های یه زمانی که به سر روزنامه کمونیست رو در می آوردن و بعدش آینده نگر شدن و به این نتیجه رسیدن که مسئله بشریت مسئله اجتماعی سیاسی نیست، مسئلهش تکنولوژیکه و این موج سوم اطلاعاتی و پیشرفت های سرسام‌آور علمی مسائل بشریت رو بالاخره حل خواهد کرد. دخالت انسان نه، بلکه پیشرفت های صنعتی تکنولوژیک. بعضی های دیگه شون اینجوری، اینا رو من تمام طی یک سلسله مقاله دهه 90 جواب دادم، ولی اینا چکیده نظرات اینهاست به عزیزان که در این حال بحث های اینها رو عزیزان بدونن که چیه. در این که الان بسیاری از دانشگاه های ایران، روشنفکر های ایران، کتاب هایی که در ایران بیرون میاد در حقیقت همین دیدگاه ها رو داره منعکس میکنه. اکثریت یعنی جامعه ایران و جامعه روشنفکریش تحت تاثیر مثلا موساقنی نجات ها و امثال همه و انواع دیگه شه در حقیقت که به طور کلی سوسیالیسم یعنی دخالت این که انسان سرنوشتش رو، مگر واقعا سوسیالیسم یعنی چه؟ یعنی دموکراسی سبستانسیو دموکراسی، یعنی دموکراسی در حقیقت اثرات واقعی، دموکراسی واقعی سبستانسیو دموکراسی واقعی و دخالت انسان به دست گرفتن سرنوشت انسان به دست انسانه و اینا بحثشون اینه که اگر انسان بیاد سرنوشتش رو به دست بگیره همون بلایی به سرش خواهد اومد که در شوروی به سرش اومد. خیلی ساده است و چون شوروی این بلا به سرش اومد دیگه بحثی از این قانع کننده تر برای زعم خودشون هست. به این دلیله که ما باید وضعیت شوروی و آنچه که بر سر انقلاب اکتبر است باید باز بکنیم و امیدوارم که من برسم در جلسات آینده این قضیه رو باز بکنم. یه گروه دیگرشون میگن به هر حال نمیشود در این مورد دخالت کرد و بهتران است که سرنوشت آینده رو به دست قضا و قدر و از ما بهتران بسپاریم و بی جهت خود را دچار ناآرامی امروز برای آینده نامعلوم نکنید. شما دقت کنید اینا چه ضد انسان‌هایی هستند که یک چنین حرفی رو میزنند. نیهیلیسم یعنی در حقیقت نفی همه چیز، که بذار سرنوشت بشر به دست قضا و قدر سپرده بشه. چرا که مسائل جهان قابل پیشبینی نیست، اقدام به این پیشبینی ها کار مشتی آدم سیستم ساز مثل دیدرو، هولباخ، هگل و مارکس که اینها ما را دچار این روایات اعظم یا گراند نراتیو کردن. پست مدرنیست ها چی میگن؟ میگن هیچ قانونی وجود نداره، قانونی وجود نداره که حاکم بر حرکت جامعه باشه، بنابراین همه چیز رو باید به دست قضا و قدر بسپریم. و تمام اینایی که اومدن گفتن قوانینی بالاخره حاکم بر جامعه است، آدمایی مثل دیدرو، هولباخ، هگل و مارکس، اینا همش یک مش روایات اعظمه که بهتر همون که به مسائل جامعه مورد به مورد و به طور روزمره برخورد کنیم. این صحبتیه که پست مدرنیست‌ها میکنن. استدلال دیگر طیف بزرگ و گوناگون بالا این است که اگر محور گردش کار جامعه بر پایه نفع طلبی، سودجویی و رقابت انسان با انسان است، این را قبول میکنه. و اگر جامعه به میدان جنگ همه علیه همه تبدیل شده، عرض کردم قبلا جمله معروف تاماس هابز بلوم امنیوم کنترا امنس، اگر به میدان جنگ همه علیه همه تبدیل شده، اگر چنین جامعه ای انسان را وامی دارد که در انسان دیگر نه تحقق آزادی خیش بلکه مانعی بر سر راه آزادیش میبینه هر انسان دیگر رو، اینو مارکس در درس نوشته های فلسفی اقتصادی فلسفیش میگه. در جامعه سرمایه‌داری انسان ها انسان دیگر رو وسیله آزادیشون نمیدن، مانعی در سر راه آزادیشون میبینن، از هر کسی میخوان استفاده بکنن. در نتیجه جامعه تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه میشه و حق انسان به آزادی نه بر پایه همکاری انسان با انسان، که بر پایه جدایی انسان از انسان، بازم در دستنوشتهای اقتصادی فلسفیش اومده. اینها همه گرچه تأسف انگیزه، اما چه میتوان کرد؟ چرا که اینها همه جزء طبیعت بشره. بحثشون اینه، بحث اصلیشون اینه که طبیعت بشر اینه، کاریش نمیشه کرد. من اینا رو بهشون جواب دادم که اینطور نیست. اگر طبیعت بشر این می بود، بشر قرنها و یا هزاران سال بود که از بین رفته بود. بشر نمیتونه اینجوری عمل بکنه، اگر نه از بین میره. و این مسائلی که به این شکل الان هست در جامعه سرمایه‌داری فقط در 300-400 سال اخیر بوده و همینجوری اوج گرفته و تشدید پیدا کرده و الان به یک نقطه بحرانی رسیده. و بشر، و بعد اینجوری میگن که بشر همیشه سودجو، طماع، نفع طلب و خودخواه بوده است. نگاه بیشتر از فروید و اینا میگیرن، از دست روانشناسی غرب میگیرن برای اینکه توجیه بکنن این نظام رو. و این روحیه سوداگری و معامله و تجارت، اینا از آدم اسمیت گرفتن، گرایشی است که ذاتی بشره. آدم اسمیت هم اینو میگه که به طور کلی روحیه سوداگری و داد و ستد به قول خودش بارترش and tracking، یعنی داد و ستد از اول اصلا جزء طبیعت بشر بوده، ابدا اینطور نیست. و روحیه سرمایه‌داری به تجارت از دوران کهن وجود داشته، آقای ماکس ودر. منتها موانعی بر سر راه شکوفایی آن وجود داشته که باید به تدریج از میان برداشته شوند. آقای ماکس ودر این رو میگه در کتاب به اصطلاح پروتستانیسم و روحیه سرمایه‌داریش که مسلماً به فارسی ترجمه شده. تمام این کتاب‌ها به فارسی ترجمه شده و سخت آقای فرخ نگهدار اولین چیزی که در خارج تحت تأثیر قرار گرفت، تحت تأثیر کتاب‌های ماکس ودر قرار گرفت. و خلاصه آنچه شیوه تولید سرمایه‌داری و فرهنگ سرمایه‌داری و اقتصاد بازار هماهنگ‌ترین و سازگارترین شیوه گردش کار جامعه با طبیعت انسان است. برای همین بود که من چندین جلسه پیش لاقل دو جلسه فکر میکنم راجع به طبیعت انسان یا طبیعت بشر صحبت کردم، که اینطور نیست. اگه طبیعت بشر این باشه، بنابراین بدون تردید باید به طرف نیستی و نابودی جامعه بره. اینان بر این عقیده. این یه گروه دیگه شونه که حالا یکی یکی من اینا رو باز میکنم که به طور کلی این طیف بزرگ که به ظاهر با هم دیگه فرق میکنن ولی یک حرف دارن و اونم حفظ این نظامه. اینان بر این عقیدن که جهان باستان و روم قدیم نیز دارای همین روحیه اقتصادی و سرمایه دارانه بوده، یعنی مردم انسانهای اقتصادی بودن. اینو مکشوبر باز میگه. اما در اثر یک سلسله حوادث ناگوار، به ویژه حمله اقوام وحشی از شمال و یا مسلمانان از جنوب و شرق، آن تمدن تجاری و سوداگری به مدت چند قرن در تاریخی قرون وسطا فرو رفت و پس از پایان‌گیری این دوره تاریخ همون روحیه متعالی سرمایه داری و سوداگری و رقابت و سودجویی و انباشت سرمایه که اجزای اساسی و طبیعی ذاتی آن هستن دوباره شکوفا شد. بکس برینه رو باز میکنه در همون کتابش. و این روحیات اکنون هم موانعی بر سر راه خود دارن که همین دولتان و اونایی هم که این حرفا رو میزنن بنابراین از سر راه ما باید برداشته بشن، ما ها باید الیمینیت بشیم. اون کسی هر این حرفا رو میزنن با اون که باید آزادی کامل باشد، آزادی تجارت، آزادی عملکرد بازار و آزاد گذاردن اون غرایز طبیعی بشر است. اگر مقالات موسی غنی‌نژاد و عزیزان بخونن این اینا رو در حقیقت به قول دکتر زرافشان اینا کپی برداری دست و پا شکسته از ارتجاعی ترین و دست راستی ترین تئوریسین های غربه. حرفایی که میزنن هر نوع دخالت در آن، هر نوع ایجاد مانع بر سر راهان نشانه عقب ماندگی و مخالفت با نفس پیشرفت و ترقی است. فردریک فون هایک و میلتون فریدمن این حرفاشونه. فردریک فون هایک کتابی داره راه بندگی، روت تو سرفتم، که مسلمان اونم ترجمه شده به فارسی. این حرفشه که اگه بخواید در کار تجارت آزاد و بازار و دست نامرئی بازار دخالت بکنید شما یه مشعقب افتاده هستید. بعد آزاد بذارید وال استریت رو، بعد آزاد بذارید هر کاری که دلش بخواد بکنه. گروه دیگرشون به زعم اینان دموکراسی اصیل و بنیادین یعنی سبستانتیو دموکراسی توهمی بیش نیست. عزیزان دقت بکنن که حتی اینا به دموکراسی هم اعتقادی ندارن و در همون یونان قدیم هم منجر به استبداد شد. و اگر دموکراسی رسمی سرمایه‌داری این همه دوام آورده است درست به دلیل فرمال بودنشه. اینو اگنس هلر میگه، میگه آره دموکراسی باید فرمال باشه، اگه دموکراسی واقعی بشه دوباره به استبداد منجر میشه. و یا گفته میشود که درست است این دموکراسی عیوب فراوان داره اما بهترین دموکراسی است که میتوان داشت. آقای وینستون چرچیل، وینستون چرچیل هم حرفش همین بود، میگفت آره این سیستم عیوبی داره ولی بهترینه. همیشه اینا میگفت. و خلاصه همه اینان همه بر پایه این استدلال ها ما رو دعوت به کوتاه آمدن، سر راه آمدن یا به عبارتی تسلیم شدن میکنن، یا از طریق تهدیداشون یا از طریق تبلیغاتشون ما رو مثلا تسلیم بکنن، ساکت بشین. و در نتیجه به همین نظام ما چیز و آخر سر میگوین سوسیالیسم شما رو هم امتحان کردیم و دیدیم. در واقع اگر به بنیادهای فکری اینان دقت کنیم ملاحظه میکنیم که واژه اینان نه تنها فلاسفه جدید فرانسه که حتی ماکس وبر و کالکوت پارسونز و یا لودویگ فون مایزس و فردریک فون هایک و میلتون فریدمن هم نیستن. برمیگرده به جان لاک، لورد شافتسبری، برنارد ماندویل و البته کسایی مثل مالتوس و جرمی بنتام و ادموند برگ و اینا تئوریسین های اولیه سرمایه‌داری بودن که این در حقیقت چند بعضی از نظرات اینها رو اینجا توی این مقدمه آوردم. عزیزان دقت بکنن زمانی که در حقیقت تازه در انگلیس قانون فقرا رو میخواستن بردارن، این اوائل قرن 19 اواخر قرن 18 و اوائل قرن 19 در حقیقت سیستم سرمایه‌داری داره جا میفته دهقانا دارن بی خانمان میشن در انگلیس و دارن به شهرها رو میارن، حاضر نیستن در کارخونه هم کار بکنن، در اینکه تا الان در روز زمین کار میکرده با طبیعت سر و کار داشت، الان باید بره توی بیغوله در روز 12 تا 14 ساعت کار بکنه، نمیرفتن. در نتیجه اون زمان یک قانونی به نام قانون فقرا یا پور لا در انگلیس بود که کلیساها و یا دولت یه حد اقلی میبایست اینا میداد. و حالا تئوریسین های نظام سرمایه داری علیه قانون فقرا در اونجا قد علم میکنن. دقت کنید یکی از کشیش ها چی میگه؟ به نام کشیش تاونزند. عجیبه که من دیدم، من قبل از اینکه اینو بخونم مارکس هم ازش نقل قول آورده. میگه که این یه کشیشه، میگه گرسنگی وحشی‌ترین حیوانات رو هم رام میکنه، برای اینکه این صدها هزار دهقان انگلیسی انگلو ساکسون که از زمین هاشون در اثر حصار کشی به زور آتش زدن خونه هاشون و به زور اسلحه کنده شدن و خونه زندگیشون رو از دست دادن، زمینشون از دست دادن، اومدن تو شهرهای انگلیس و حاضر نیستن برن تو کارخونه ها. میگه که گرسنگی وحشی‌ترین حیوانات رو رام میکنه و به سرکش‌ترین آنها راه و رسم اطاعت و تسلیم و رعایت نزاکت و ادب رو یاد میده. به طور کلی این گرسنگیست که فقرا را به کار وامی داره و انگیزه کار کردن در آنها به وجود میاره. یکی از عزیزانی که خیلی به این برنامه هم علاقه داره و خودش رو میگه یک کپیتالیست واقع بینه و کتاب به من معرفی میکنه، کتاب هایی رو که به من معرفی میکنه من در جواب ایشون نوشتم که در این دیدگاه ها من حتی رگه ای از انسانیت نمیدونم، ولی به نظر من برای تئوریسین های اولیه سرمایه داری و برای سرمایه دارا موقعی که ما صحبت از انسانیت میکنیم و ریشه ما میخندن. در حقیقت این دیگه یه اختلاف ایدئولوژیکه، در اینکه ما نمیدونیم در اثر چی، ولی بعضی ها اصولا به انسانیت فکر میکنن، بعضی ها براشون نیست خنده داره. اونایی که خنده داره براشون در حقیقت سرمایه‌دارای اصیل و واقعی هم لیبرال ها میخوان پنهان بکنن، در حالی که کنسرواتیو ها و سرمایه‌دارای واقعی نه، مثل خانم رند که کتابی نوشته هر شبت که حالا اسمش یادم رسته، ولی میگه که شما فقط و فقط باید در فکر منافع خصوصی و شخصی خودتون باشید، فکر کردن راجع به منافع جامعه و مردم دیگه یه چیز خنده‌دار و اصلا جز طبیعت بشر نیست. به این دوست عزیزمون باید بگم که آره ما دو تا ایدئولوژی داریم که این قابل حل، اختلاف ایدئولوژی دیگه قابل حل نیست. چطور من بیام به ایشون عرض را که ثابت کنم که کشیش تاونزند که این حرفا رو زده یک حیوان خودش انسان در حقیقت نیست، یکی این گرسنگیست که فقرا رو به کار وامی داره و انگیزه کار کردن رو در اونها به وجود میاره، در حالی که قوانین ما یعنی قانون فقرا پور لا بران است که آنان هرگز نباید گرسنه بمانند، یعنی همون حداقل یه تیک نون رو هم بهشون نباید داد. درست است که این قوانین مقرر می‌دارن که فقرا را باید به زور وادار به کار کرد، فشار قانونی اما در اثر ایجاد خشونت، عزیزان دقت بکنن ببینید با چه دقتی مسئله رو باز میکنه این کشیش ضد بشر. حالا برمیگردیم که در شوروی موقعی که فشار رو فشار سیاسی کردن چطور با شکست روبرو شد، در حالی که میگه در سرمایه‌داری ما فشار رو نباید از طریق دولت وارد بکنیم، احتیاجی نیست، ایرانشون میکنیم یا نورش قسم میذاریم از گرسنگی بمیرن، خودشون میان کار میکنن، در حالی که در شوروی شغل تمام در حقیقت تمام عمر به کارگرها داده بودن نمیتونستن بیرونشون بکنن و از طرف دیگه کارگران میدیدن که زیر فشارن و کار نمیکردن. این میگه به هیچ شد این کار نباید کرد. اما در اثر ایجاد خشونت و سر و صدا و دردسر دولت تضعیف میگرد، سیستم تضعیف میگرد، ایجاد نارضایتی میکنه و هیچگاه قادر به وادار ساختن افراد و انجام کار خوب و قابل قبول نیست، در حالی که اگر گرسنه نگرشون داری اون موقع کار میکنن، در حالی که عامل گرسنگی نه تنها به صورت صلح‌آمیز و آرام عمل میکنه و فشار آن گرسنگی رو داره میگه این ضد بشر، فشارش میگه دائم پیگیر و بیوقفه است گرسنگی، بلکه به عنوان طبیعی ترین انگیزه جدیت در کار تولید و قدرتمند ترین نوع تلاش رو به وجود میاره. یعنی انسان ها اگه کار میکنن باید گرسنه نگه داشته بشن تا کار بکنن، و از سوی دیگر ارضاء این گرسنگی از طریق سخاوت و بخشندگی صاحبان وسائل تولید که به اینا کار داده که گرسنه نمونه، اقتصاد را پایه استوار و پایدار از حسن نیت و سپاس و قدردانی می بخشه. برده باید به زور وادار به کار شود، اما انسان آزاد، این مخالف بردگیه، ولی انسان آزاد باید به دست قضاوت و صلاح دید آزاد خیش سپرده شود و باید از موهبت این قضاوت آزاد برخوردار بشه. یعنی این کاملا طبیعیه که تو یعنی این کاملا طبیعیه که یک عده وسائل تولید در دستشون باشه، دیگران زندگی و هستیشون به دست اینها بیفته و اینا از طریق سخاوت و بخشندگی به اینها کار بدن برای اینکه گرسنه نمونن، و اگر هم نخواستن کار بکنن بعد از گرسنگی بمیرن و این فشار دائم و پیگیر و وادار به کارشون میکنه و باید از موهبت این قضاوت آزاد برخوردار شود. و تنها حالا این جالبه، میگه تنها زمانی تنبیه بشود که به ملک شخصی همسایه خود دست درازی بکنه. ملاحظه میکنیم که تاماس هابز، که اگر تاماس هابز انسان رو به حیوانات وحشی تشبیه میکنه و در کتاب خود غول لویتن، اونم با احتمال زیاد به فارسی ترجمه شده، لویتن پیشنهاد میکند که یک مستبد برای رام کردن آنها، به حساب پیشنهاد یک مستبد برای رام کردن آنها میکرد، تاونزن نظریه پرداز دیگر انگلیسی در عین حال توافق با هابز مبنی بر وحشی بودن انسانها به همون دلیل بر این عقیده است که باید با کوچکترین دولت و کمترین دخالت آن این حیوانات وحشی رو باید هر سبت که رام کرد. یکی دیگه شون که عبارت باشه از جرمی بنتن، اینا رو من برای عزیزان میخونم تا بدونن که به اصطلاح ما با چه کسایی در حقیقت سرکار داشتیم. بیه که محاسبه رنج و لذت این مسئله را الزام آور می کند که از وارد ساختن هر درد و رنج، هر درد و رنج قابل احترازی دوری بکنی. بعد میگه که اگر گرسنگی بتواند خواست ما رو برآورده کنه، هیچ تنبیه دیگری لازم نیست. عزیزان دقت بکنن که در حال حاضر که ما در حدود 1 میلیارد انسان به اندازه کافی غذا گیرشون نمیاد و مطابق آمار سازمان ملل صدها میلیون انسان دچار گرسنگی هستن. ببینید این چه بهشتی برای اینا به وجود میاره و ببینید چه ضرباتی به ترقی کارگر امریکا وارد میکنه. از جان شما دقت بکنید، علی رغم این که این همه بنزین گرونه در اینجا، این همه مزد مزایا، الان من میتونم براتون نقل قول بکنم که در عرض 1 سال گذشته مزد مزایای کارگرها در حدود 2.5% رفته بالا، در حالی که میزان تورم در حدود 7-8% بوده اگر غذا و بنزین رو محاسبه بکنید. در اینکه در محاسباتی که از میزان تورم در امریکا میکنن غذا و بنزین رو به حساب نمیارن، خیلی جالبه واقعا، و میگن 4.1% میزان تورم. حتی اگر 4.1% باشه، اگر میزان مزد و مزایای کارگرای امریکایی 2.8% رفته باشه، 2.5 یا 2.8% رفته باشه والا، در حقیقت مزد و مزایاشون قدرت خریدش پایین اومده و اگر 8% رفته باشه والا، عزیزان میتونن تصور کنن. ولی چطوره که ما بسیار کم واقعا شاهد حرکت کارگری در امریکا هستیم و شاهد اعتصابات عظیم مثل دهه 1970 اینا نیستیم؟ و اینا تونستن، برای این که تونستن اینها ضربات عظیم به در حقیقت سندیکای کارگری امریکا وارد بکنن. چطور؟ حالا ما میفهمیم که جهانی شدن یعنی چه؟ به خاطر این که اینها تونستن در حقیقت کارگرای امریکا رو از ترس از دست دادن کارشون در حقیقت در رعب و وحشت نگه دارن و بهشون میگن که اگر شما نطقتون بالا اومد، گرسنگان هر شبت که بنگلادشی، چینی، ویتنامی، هر شبت که حتی ایرونی و یا فلیپینی میتونن با 1/5 حقوق شما همین کاری رو که شما انجام میدید انجام. یعنی در حقیقت گرسنگی برای اینها یک وسیله بسیار پر اهمیت برای ضربه زدن به طبقه کارگر خود امریکاست. یعنی یه بهشت براشون گرسنگی. ما در پرتو این قضایاست که باید این مسئله رو ببینیم و تئوریسین هاشون از همون زمان در حقیقت این افکار ضد بشری درشون وجود داشته و تا مغز استخوان اینها در حقیقت نفوذ کرده. جرمی بنتام دوباره تئوریسین های اصلی اینا میگه که هر طور که او سپس به این پرسش که آیا قانون باید در مورد حداقل معیشت خانواده یک کارگر کاری انجام بده یا خیر، یعنی قانونی راجع به این قضیه حداقل مزد باید تعیین بکنیم یا نه، میگه خیر، فقط همون طبیعت است که برای حفظ بقاء خود در جامعه میکوشد، ضمانت اجرایی حفظ بقاء فیزیکی همانا گرسنگی است. هیچ قانونی برای حداقل مزد نباید ما داشته باشیم، گرسنگی تعیین میکنه. بنابراین کارگر موقعی که گرسنه موند با هر مزدی حاضر به کار خواهد شد، برای اینکه گرسنگی بدون اینکه ما فشار دولت و یا جبر و زور به کار ببریم خودش به طور طبیعی میاد و با هر مزدی حاضر کار بکنه. در بالاترین درجه از تنعم اجتماعی توده عظیم مردم با احتمال زیاد صاحب منبع بسیار کمی جز حاصل کار روزانه خود هستن. میدونی که همه فقیرن و در نتیجه همیشه در مرز فقر به سر میبرن. بنابراین بهتر است یک کمک معمولی و منظم برای فقرا برقرار شود، اگرچه این کمک از نظر تئوری از نیاز آنها و بنابراین از جدیت و کار کوشش آنها میکاهد. و بنابراین پیشنهاد اصلی و اساسی و این است وظیفه دولت افزایش نیاز. و بعد اینو عرض کنم، من چند دقیقه بیشتر به وقتم باقی نمونده، میگه چه چیز دیگر جز فشار و گرسنگی میتواند طبقات پایین جامعه را وادار کند دل به دریای جنگ و جنگ‌های طوفان آسا بزنن. از اینجان دقت بکنن سربازای امریکایی که میرن و میکشن و کشته میشن اینا چی هم؟ در حقیقت تئوریش رو جرمی بنتام در حدود 170 سال پیش گفته، 180 سال پیش. چه چیز دیگر جز فشار فقر و گرسنگی میتواند طبقات پایین جامعه را وادار بکند دل به دریای جنگ های طوفان آسا بزنند؟ این شیوه تفکرشون. و بعد مثلا میگم که نئولیبرال های امروز ما دقیقا تو این خط فکر میکنن و برای همینه که کمک های اجتماعی و دولت رفاه رو از بین میبرن و سیاست های نئولیبرال رو پیاده میکنن در اینکه بخش عظیمی از بشریت رو به گرسنگی بکشونن و الان میخوان در کشور ما همین برنامه رو پیاده بکنن. آیا واقعا این موفق میشه؟ نمیتونه موفق بشه. من وقت از کارل پولانی که یک انسان شریفه به کتابش رو هزارو ارسمت که The Great Transformation کتاب عظیم و کتاب عظیم یعنی بزرگ نیست ولی دراستی یکی از بهترین The Great Transformation دگرگونی بزرگ دیگه اگر سازکار یا مکانیزم بازار اجازه دهیم تنها هدایت کننده سرنوشت انسان و محیط زیست طبیعی او باشه نتیجه چنین کاری تخریب جامعه خواهد بود. چرا که کالای ادعایی نیروی کار یعنی انسان نمیتواند به این سو و آن سو پرتاب بشه و بی محابا و بی احتیاطی مورد بهره کشی قرار بگیره و یا حتی بلا استفاده بیکار رها بشه بی آنکه فرد انسان رو انسانی رو که از قضا حامل این کالای ویژه است به شدت تحت تأثیر قرار بده. در حقیقت کارل پولانی داره به خود سرمایه‌داران میگه که شما با این کارتون دو تا زیربنای اصلی جامعه رو یعنی هم طبیعت و هم انسان رو که یکی مادر تولیده یکی پدر تولیده هر دوی اینها رو دارید و در نتیجه من الان تموم میکنم عزیز و در نتیجه به نظر من حتی تئوریسین های اصلی اینا در اشتباه هم و خودشون به دست خودشون این سیستم رو به طرف نابودی برن و در نتیجه ما به این دلیل که این همه راجع به آلترناتیو صحبت میکنیم و میخواییم تاریخش رو به دقیقت بیان بکنیم و از اشتباهات گذشته درس بگیریم. من میخواستم به مناسبت بخش اول برنامه راجع به ایران یک قطعه کوچک زیبایی رو برای عزیزان که باز هم عزیز دیگری برام فرستاده در آخر برنامه نشون میدن. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. این برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه. شب و روز عزیزان خوش.
چکنم ای شب برگ دلی زن افغانستان دی آبادی سره مینه لري.